الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث به نسبتی رسید به احکام وضعی و یه مقداری دیگه مجبور شدیم که کلمات اصحاب و غیر اصحاب رو با دقت و تفصیل بیشتری مورد بحث قرار بدیم. توی مقداری از کلمات اهل سنت رو به مقدار اجمال قصه برای آشنایی اجمالاتی برای آشنایی اجمالی با مبانی که اهل سنت در این مسائل دارن اونجا متعرض شدیم. دیده شد که در اولا احکام شرع وضعیه‌ای که اونها ذکر کردن، اولا بعضیشون تعبیر به احکام وضعیه هم نداشتن، خطاب وضع داشتن در مقابل خطاب تکلیف، یعنی خود خطاب رو به دو قسم تقسیم میکردن و عرض کردیم از بعضی عباراتشون اینجور در میاد که مثلا حالا من با مثال از در اقم صلات دلوک شمس، این اقم صلات رو از قبیل تکلیف میدونستن، یعنی شما رو وادار کرده به انجام نماز، اما لدلوک شمس رو از قبیل خطاب وضع میدونستن که این نماز حالا به تعبیر ما ماهیتش این است که باید وقت دلوک شمس باشه، یا مثلا خبر میده که وقت این نماز دلوک شمسه اون زمانی که از دلوک. لذا عرض کردیم در اصحاب ما حکم آمده، حکم وضعی و تکلیفی، اونا بعضیشون دارن بعضیشون به جای حکم خطاب دارن، خطاب وضع و خطاب تکلیف. و خطاب وضع رو عرض کردیم بعضی از عبارات صریح بود که منزله اخباره، یعنی فارق اساسی شما رو در خطاب تکلیف رو انشاء میدونستن، خطاب وضع رو اخبار میدونستن. خب نکات رو عرض بکنم، کما اینکه احکام وضع رو مثلا در احکام وضعیه جزئیت رو به هیچ وجه نیوردن. من یه توضیحاتی بعد میخوام بدم، فعلا میخونیم مطالعه بررسی میکنیم یه جنبندی نهایی. جزئیات جزئیت رو نیاوردن، همین سببیت و شرطیت و مانعیت رو آوردن. ادعیشون هم تقدیرات رو از این قبیل گرفتن. مورد از تقدیر جاهایی که ما چیزی رو فرض میکنه، همونی که در اصطلاح فقهیه ما آمده ملک آنند ما، مثلا شبیه ملک آنند ما. یعنی ملاحظه کلمات اینها نشون میده که خود ملکیت رو در خطاب وضع داخل نکردن، اما ملک آنند ما رو داخل کردن، فرق گذاشتن. این تقدیرات این دقت بکنید، اما در این کلمات اونها کما اینکه روشن شد تفسیری که از سبب میدادن با تفسیری که از شرط میدادن فرق میکرد. چون مرحوم نعینی رو میخونیم، دیروز هم خوندیم دو مرتبه، باز اشاره میکنیم که مرحوم نعینی میگه هیچ فرق نمیکنه سبب و شرط یکی. کما اینکه باز خوندیم خود سبب رو به چند معنا گرفتن، شرط هم همینطور. و اینم عرض کردم یکی از مشکلات کاره که انسان بخواد کلمات رو جمع بکنه. و تقریبا میشه اینجور گفت سبب رو از قبیل مثلا ریسمان برای کشیدن آب از این قبیل میگوز، شرط رو استحکام و قوت ریسمان که پانه نشه، مانع رو مثلا توی چاه، توی راه چاه تیغی مثلا شمشیری چاقویی نباشه که ریسمان رو پاره کنه. ظاهرش اینطور، یعنی مثالی اگه بخوایم بزنیم که عرفی یا عرفی باشه، فرق بین شرط و سبب و مانع رو اینجوریه. سبب خود اون ریسمانه، قوت و استحکامش اون به اصطلاح شرطشه. عدم وجود یک چیزی که جلو اونو بگیره، چاقویی باشه تو چاه، این از قبیل مانع. و در کلماتی که ما دیدیم اصلا احکام وضع یا خطاب وضع رو بیش از این نگرفتن، همین ستا رو ذکر کردن، بعضی هم تقدیرات رو بهش اضافه کردن. اما خب خوندیم بعد از اینم با چون ناینی عبارت ناینی داریم فعلا بخونیم. البته اونا در صحت و فساد و بطلان و عظیمه و رخص و اینا بحث کردن، چرا؟ که آیا جزء خطاب وضعی یا خطاب تکلیفه. اما به طور طبیعی مثال معروفشون در، یعنی مورد معروفشون در مورد خطاب وضع همون ستاست، حتی جزئیت هم نیست، با اینکه جزئیت هم مثل همون هیچ فرق نمیکنه به حسب ظاهر. این راجع به این قسمت کار اینها و ظاهر بعضی عباراتش این که اصلا جعل بهش نمیخوره مطلقا، مثلا شرط و سبب جعل نمیخوره، یا به حسب بعضی از تعبیرات اینها اخبار هستن در واقع، انشاء نیستن، اصلا جای جعل نیست، جای تعلق جعل بهش نیست. عرض کردیم اصحاب ما احکام وضعی همین ستا یا اضافاتی که کردن معتقدن جعل بهشون میخوره به خلاف اونها، فرق نمی کنه جعل به امور به احکام وضعی هم میخوره، به احکام تکلیفی هم میخوره. نهایت همین مثال مشهور، همین تعبیر مشهور در احکام تکلیفی مستقیما به افعال میخوره، جعل در احکام وضعی غیر مستقیم. این فرقش این گذاشتن، میخوام مجموعه ای حرفا رو جمع‌بندی بکنه. و اخیرا در بین علمای ما این رو توسعه دادن، ملکیت و زوجیت رو فرض کنیم، به این که موارد دیگری که اضافه کردن و از اون ستایی که معهود بود خارج شده. بلکه عرض کردیم مثل مرحوم آقای خویی فهمده هر چی که به فعل میخوره میشه تکلیف، به غیر فعل جعل وضع، فهم نمی کنید داره هر کنونش مهاد باشه. و معتقد شدن که منابر مشهورشون اینا قابل جعله، فقط دو قسمن، یک قسمشون مستقیمن میشه جعل کرد مثل زوجیت ملکی این که الان معروف شد، یک قسمتشون مستقیمن نمیشه جعل کرد. این خلاصه بحثش. بلکه در کتاب کفایی یک قسمی هم ذکر شده که اصلا قابل جعل نیست، نه مستقیمن نه، که خوندیم و اون جاییست که جزو شر به اصطلاح اسباب و شرایط جعل باشه، خود جعل مثل دلوک نسبت به جعل وجوب، این اصلا قابل جعل نیست. معلوم میشه بود دلوک یک تأثیری در وجوب نماز داره، چون تأثیر داره این تأثیر تکوینیه، اگرم لفظ جعل به کار بردیم مراد جعل واقعیست، یعنی جعل مثل جعل وجود و ماهیت و اینها، نه جعل اعتباری که ما الان مطرح میکنیم. این راجع به این قسمت از بحثی که به اصطلاح ما متعرض شدیم. گفتیم یه مقداری باز برگردیم به عبارات مرحوم ناینی و تمهید مقدماتی که فرموده، بنا به این گذاشتیم که آخر این بحث حالا از این بر از اون بر اون نتیجه بندی و جمع بندی نهایی رو انشاءالله اون وقت عرض کنیم که ظاهر میخواد بعد از ایام تعطیل. مرحوم ناینی در امر سوم مراد از احکام تکلیفی وضعی رو شرح داد، بله. بعد در امر چهارم فرمودن مجعولات شرعی یا تأسیسی هستن یا به اصطلاح امضایی هستن، یه مقدار وارد این شرح این مطلب شدن و توضیح این مطلب. ببینید حالا من انشاءالله بعد از این هم عرض خواهم کرد، اصولا در کتب اصولی ما الان خیلی متعارف شده که تحلیل میدن برای یک مطلب. من همیشه عرض کردم تحلیل کار بسیار خوبی ضروری هم هست، لیکن دو تا نکته رو در این تحلیل ها به ذهن ما با در نظر بگیرن. یکی این که تحلیل خیلی دور نره، نه از بعد خلقت و آفرینش و خلق سماوات و شو اگه بنابشه انسان و خسرش باید بود بره تا اون جای دور دور، خیلی دور نره، همین مقداری که ربط به ما نحنفی، حتی مثلا بره تو بحث اساس وجود و اساس الماهیت اون کار داره، بالاخره این کتاب دیگه خود اساس وجود باشه، اساس خیلی در تحلیلش دور نره. از نمیخوام بگم باطله، درسته، اما ربطی نداره به این آثار ما. حالا کتاب دیگه فرض کن ملکیت میخواد برای کتاب بگه حالا اساس الماهیت باشه یا اساس، بیا بگیم نه این اعتبار فرق میکنه اساس وجودی باشه یا اساس، خیلی تحلیل دور نره، این اعتقاد من. تأثیرش نیست، خیالات یعنی بیشتر به خیالات خودشه، عرف که این حرفا رو نمیفهمه. یعنی به عبارت اخرى همچنان که اونجا میخوان وجود و موجود و فلان تحلیل بکنن، اینجا میخوان عرف رو تحلیل بکنن، خیلی دیگه دور نره، اون دور دورا نره. دوم این که بعد از تحلیل بتونه دو مرتبه برگرده همین فهم و عرفی روشن بکنه، نه تو تحلیل گیه بکنه برگرده دو مرتبه این چیزی که متعارفه در عرفه، مثل اقم الصلاه لدروک شمس، بتونه تفسیر بکنه. یعنی تحلیل جوری باشه به این نتیجه عرفی با فهم عرفی انسجام داشته باشه، یه تحلیلی بده که بعد با نتیجه عرفی اصلا انسجام نداره، این به درد نمیخوره. این نکته رو در تحلیل ها دقت بکنید، چون خیلی حالا به هر حال مرحوم ناینی هی باز میخواد مطلب رو باز کنه از تأسیسی و امضایی. خب نسبتا دوره، یه کمی دوره، چون امضایی به هر حال جعل میخواد دیگه. ایشون ظاهرا در ذهن وارشون جعل، یعنی جعل شرعی، امضایی شارع امضاء ما اندل عرف کرده. اگر امضاء ما اندل عرف باشه دیگه اون ما اندل عرف رو تحلیل نکنیم. این خلاصه تفکریشون. من مختصر بگم، یعنی ایشون میگه مثلا ملکیت یه امر عرفی شده، چون امر عرفی شده شارع آمده ملکیت رو جعل کرده دو شما، اما دیگه نمیاد شارع خود ملکیت رو تحلیل بکنه. نظر مرحوم شیخ اینه که نه، خود ملکیت قابل تحلیله. یعنی به عبارت اخرى میاد میگه ملکیت در حقیقت حتی در مفهوم عرفی خوده، این عبارت از عده‌ای از احکامه. حالا ملکیت در یک قانون ممکنه مشتمل بر 20 تا حکم بشه، در یکی 15 تا، در یکی 10 تا، در یکی 12 تا، عددش فرق میکنه، اما از همون احکام گرفته شده، ملکیت از اونا. مرحوم ناینی در اینجا میگه نه، چون امضاییه، لذا ایشون آخرش میگه التحقیق ان الاعتباریات العرفیه لیست من المنتزعات، اینا انتزاعی نیستن، اعتبار عرفی مثل زوجیه، مثل ملکیه، چون عرف داره، زوجیت داره، ملکیت داره، اینا دیگه انتزاعی نیستن. بل هیه متأصلتون بالجعل قد امضاها الشارع، این متأصله اصیل در و تکلیف انما ينتزع منها، تکلیف از این ملکیت که چیکار بکنی، نه اینکه اینها از جعل و از تکلیف انتزاع بشه. خب این خلاصه نظر ایشون، چون دیگه من دیگه بقیهش نمیخونم، چون اجمالا گفتیم هم نکته خاصی نداره، با مراجعه روشن میشه. حالا این بحث، البته این به نظر من بحث خوبیه، چون من بعد میخوام انشالله اینش عرض بکنم، خودش این بحثیست که مرحوم ناینی امثال ملکیت و زوجیت رو به اصطلاح متأصل به جعل از جهت، چون اعتبارات عرفی هم نل کل قوم نکاح، هر گروهی برای خودشون یه زوجیتی دارن، چون عرف این رو داره ما طبق همون. بله شارع میاد میگه حرمت علیکم امهاتکم، مثلا حرمت علیکم مثلا کذا، مثلا ان تجمعوا بین الاختین، این رو میاد شارع میگه، اما با قطع نظر از این خود زوجیت یک مفهوم عرفی است و لذا مفاهیم عرفی اعتباری هستن و انتزاعی نیستن، یک مفاهیم متأثر به جمع. البته خب ممکن است طرف مقابل که مثل مرحوم شیخه بگه آقا ما مرادمون از اعتبار حتی اعتبارات عرفی هم هست فهم نمیکنه، مرادمون فقط احکام شرعی نیست یا اعتبارات شرعی نیست، حتی عرفی هم هست. خب در عرف هم ملکیت انتزاع میشه، چه فهم نمیکنه؟ در عرف وقتی میگن مالکه به حسب عرف، در اینجا از 5 تا حکم انتزاع میشه، یک جلیه 6 تا، اینجا دیگه 15 تا، فهم میکنه عرف در ملکیت هم. این نه اینکه بگیم انتزاعی نیست، انتزاعی هست، انما الکلام این انتزاع در عرف عام قبل از شریعت وارد شده، شریعت هم در حقیقت نارو امضا میکنه عده از این انتزاع، اما امضا کردن منافات نداره که انتزاعی باشه. مثلا میتوانید تصرف بکنید، میتوانید معدوم بکنید، در یک قوانین دنیای آزاد غالبا حق معدوم کردن داره ملکیت، اما از نظر شرعی چون اسراف از تبذیر از حق این کار بردار، مثلا فرض کن یه هندوانه رو له بکنه به چیز دور، اصلا خب این حق نداره مثلا این کار رو بکنه، باید انتفاع ازش بشه. این هست، یعنی این مطلبی رو که مرحوم ناینی فرمودن من اشاره اجمالی بکنم. حالا این تحلیلش چیه، تحلیل قانونیش چیه، واقعه قانونیش چیه، چطور شده، اما این منافات نداره با حرف شیخ قدس الله نفسه، که حتی این امور عرفی رو، اعتبارات عرفی رو هم از انتزاع میدونه مرحوم شیخ. مراد شیخ از انتزاع، انتزاع پیش خود عرف. البته عرض کردم مرحوم شیخ زار انتزاع گرفته، این رو ما میشه به یک شکل دیگری که حالا فقط اشاره آوره میکنم تصویر بکنیم، که مرحوم ناینی هم میگه که تکلیفی اون تزامن ها، اون تصویرش بگیم باشه که بگیم اینها اصولا در زندگی بشر یک راهی وجود داره که عده از امور که به حسب ظاهر به عنوان حکم هستن، نه اینکه ظاهرن واقعا، اینا تدریجا در اون موضوع مندمج میشن، یه نوع اندماج موضوعیه. یعنی ملکیت نمیشه که مرحوم ناینی میخواد اعتبارات عرفیه از منطقه، یعنی اعتبارات عرفیه مثل دیوار مثلا میخواد بگه امر خارجی بگیره. چطور دیوار امر اعتباری نیست؟ ملکیت هم نیست. در حقیقت مرحوم شیخ میگه هست. به نظر من اگر به این روشن شد مراد من، اون مراد این است که چون ملکیت یک مدلول تصوری داره، ما خیال میکنیم مدلول تصوری توش هیچ نحو اسناد نداره، در صورتی که واقع جامعه بشری اینطور نیست. بعضی از مطالب که ولو به حسب ظاهر یک مدلول تصوری هستن که اینجا مرحوم ناینی تصور کرده، لیکن در واقعش عده از مدالیل تصدیقی هم، اصلا اینا مدلول تصدیقی هم جمع شدن تو این مفهوم، مندمج شدن مفهوم ملکیت رو سنده، اختصاص مو هم نداره و در تمدن بشر این طبیعیه. مثلا شما الان مجموعه قضایا در ذهن شما هست، جمع شده عنوان عاشورا رو درست کرده. انسان شیعی از عاشورا یک کتاب میفهمه، 10 تا کتاب میفهمه، اما انسان سنی از عاشورا نمیفهمه، انسان یهودی از عاشورا چیز دیگه میفهمه، نجات موسی از دریا و الی آخری. هر کدوم این در حقیقت ما در زندگیمون از کلم دارم، من اینجا اجمالش میگم اگه وقت کرده میشد، شاید مرحوم ناینی در حقیقت میخواد اینطور بفهمن که ملکیت جز اعتبارات عرفی مثل امر دیوار، نه، ملکیت که اعتبار عرفی است، شیخ میخواد بگه حکمه، این انتزاع از احکامش. ما یه راه دیگری هم میگوزیم، گفت شکل لکی میان من اون سال افتاد، یه سالی که مافین لایدی و مرحوم شیخ درست بکنیم، بگیم نه آقا انتزاع هست لیکن انتزاع صرف نیست، یه نوع در حقیقت اندماجه، یه نوع در حقیقت استبطانه، یه نوع در حقیقت به اصطلاح ارتکازات ذهنی، اعتبارات و عرفی، یه نوع ارتکازه، رکزه به معنی ثبته، کلمه مرکز هم از این، اینا تو ذهن ثبوت پیدا میکنه. در حقیقت اینها ولو به شکل مدلول تصوری هستند، در حقیقت مدالیل تصدیقی هستند. نه فقط اگر ما دقت کنیم، مرحوم شیخ که میگه این حکم انتزاعی است، یعنی نظر مرحوم شیخ اینه که ملکیت، ولو من البته معنا میکنم، مرحوم خودش ننوشته، این آقایان اینجوری نفهمیده، در حقیقت ملکیت ولو یک مدلول تصوری است، لکن لبن و روحن مدالیل تصدیقی است. شیخ به جای این تعبیر من اندماج فرمودن انتظار رو جانه حل شد بسید، این رو اسمش شیخ گذاشتن اندماج، انتظار، در صورتی که ما میتونیم یه تحلیل روشنتری بدیم، بگیم در زندگی ما این فراوانه، مثل کلمه عاشورا. از آن الان فرض کنیم در میان اهل سنت تصویری که فرض کنیم مثلا از عایشه هست، اون تصویری است که در ذهن اهل سنت شیعه هست، و در ذهن اهل شیعه تصویری که از زهرا هست اون تصویری نیست که آیه، حتی سنی از عایشه دارن، مثلا دو تفکره، اون اختلافش اینه. فرض میکنیم اونا هم برای حضرت، خب ادهشون که قائلن از این معاصرین در این بنبازه علیه ما علیه نوشتود که از عایشه مثل عجل شعنن هست، یعنی مثل افضل هست از زهرا، ادهشون قائلن، این اصلا غلطه، این دوتا غلطه، مثلا دو تصور مختلف هم، دو تفکر، یعنی دو اندماج هم، اون یه چیز جمع کرده، این یه چیز جمع کرده اصلا. و خوبیش اینه که الحمدلله مثلا برای حضران هم شنید سوار شطور رفت بجنگ امیر مرموز برای عایشه نوشته، این دیگه در این ور ننوشته، یا مثلا در روایات نورانیت که حضران هم ما انوار بودیم فرعش، برای عایشه باز ننوشته، یه چیزی برای این نوشته، یه چیزی رو برای اون، اینا در همین اندماج، لیکن در اصول کامل شده انتظار. این مشکل کلمه انتزاع درست کرده. میگه شما ملکیت رو انتزاع میکنین. حالا اگر مرحوم شیخ به جای انتزاع اندماج نوشته بود خیلی روشن‌تر میشد. پس اینه که مرحوم محقق ناینی میفرماید متأصل بالجهل. اگر متأصل مراد اینه، خب انصافا نیست دیگه، بین ملکیت و دیوار فرق میکنه. دیوار متأصل، ملکیت متأصل نیست که. بله اگر مراد مرحوم شیخ از انتزاع این معناست، انصافا صدق انتزاع برش مشکله. اندماج اشبهه. وقت بگیم مراد اینه که عده از مفاهیم ولو مدلول تصوری دارن، عده زیادی از مدالیل تصدیقی در اون مندمجن، اسم این اندماج رو مرحوم شیخ انتزاع گذاشته. این صلح بین مرحوم ناینی و چیز قدس الله نفسه. پس متأصل که ایشون فرموده متأصلتون بالجهل، نه، متأصل به این معنا در فهم عرفی مندمج شده درش مدالیل تصدیقی مختلف که از عرفی به عرفی، از فرهنگی به فرهنگی، از تمدنی به تمدنی، از دینی به دینی عوض میشه. اما به عنوان یک مفهوم افرادی و یک مدلول تصوری باقی میمانه. یک مدلول تصوری است لیکن اندماج درش شده و این طبیعت بشره. این طبیعت بشر در زندگی خودش این رو داره. اختصاص به لفظ ملکیت هم نداره، زوجیت هم نداره. بله زوجیت و ملکیت از مفاهیم فوق العاده منتشره، تمام زندگی ما رو گرفته. یعنی فرض کن همین حالت اندماج تو لفظ عاشورا هم هست، تو لفظ کربلا هم هست. عاشورا بینشی یک معنا میده بینشی، لیکن این به اندازه ملکیت زندگی رو نگرفته. بله پیش اهلش بیشتر از ملکیت. دقیق فرمودین؟ پس اینم تحقیق نهایی که ایشون فرموده. امر خامسی رو که مرحوم ناینی در اینجا آوردن، حالا باز خوبه ایشون تحلیلاتش بد نیست، کمی هم بعضیش خارج باشه، اون الحمدلله خیلی خارج نشه. قد تقدم من نامرارن ان المجهولات الشرعیه لیست من القضایا شخصیت الخارجیه بل هی من القضایا الکلیت الحقیقیه. دیگه ما چون چند بار شرح دادیم دیگه تکرار نمیکنم. اون چیزی که برام تازه بود این بود که نمیدونستم آغازی ها این اصطلاح رو قبول نداره. آغاز اینجا حاشیه داره. قد مر من نامرارن ایزن ان ادخال قضای طلبیه و تکلیفیه فی القضای الحقیقی لا یخلو عن تأسفه. راسته این مطلب ایشان درسته، حرف آغازی ها درسته. اصلا از سنخ قضایی ها نیستن، طلبیات از اینا نیست. به هر حال چون ناینی فرمودن و جز مبانی ایشان تکرار کردیم کرارن این دو سه تا مبنا دارن. این آغازی ها کده میکشه؟ یکیش زارن اشکال کردن. یک این که قضایای حقیقیه رفته روی افراد اعم از موجود و مقدر، نه خصوص افراد موجود. این یک قضیه حقیقیه. یعنی دو قضایای حقیقیه که حملیه هستن مرجعشون به قضایای شرطیه است. اگر گفت مثلا زیدون قائمون یعنی انفرز فی الخارج شیء صدق علیه انه زید فهو قائمون. اینجوری قضایای حملیه مرجعشون به قضایای شرطیه است. این دو. سه قضایای طلبیه ارتباط خطابات قانونی از قبیل همین قضایای حقیقی هستن. سه تا مطلب در کلمات مرحوم ناینی و مرحوم آقای خویی، این هر سه مطلب آقای خویی داره، هر سه مطلب با ایشون موافقت فرمود. حالا ایشون در یکیش مناقشه که آزی ما عرض کردیم هر سهش درست نیست، نه اولی نه دومی نه سومی، هیچ کدوم از این مطالبی که ایشون فرمود. البته خب مصطلحش کار نداره. اصطلاح قضای حقیقیه قضایی است که اصلا تویش نظر به فرد نیست مطلقا، نه مقدر نه موجود. و قضایای حقیقیه حملیه ماهیتا با قضای شرطیه فرق میکنه. اون قاعده فرعی ثبوتش علش فرع این در قضای حملیه از در شرطیه نیست. حالا به هر حال عرض کردم طبعا اشاره کنم. و خطابات شرعی هم اصلا از سنخ قضای حملیه نیستن، از سنخ خطابات بولیشون قضای حقیقی از سنخ قضای هم اصولا نیستن. به هر حال در این امر پنجم باز ایشون مطلبشون تکرار فرمودن. بعد ایشون میفهمه موضوع و سبب و شرط یکیه که اون روز خوندیم. یه همش یکی، هیچ فرق نمی کنه. این جرل اصطلاح علی تعبیر نه علی الامر الذی ان الامر رتب الحکم الوضیع علیه بسبب و حکم تکلیفی بشه. ما الحمدلله براتون عبارات اهل سنت رو خوندیم برای اینکه با قول حرف مفتی بی اساس نزده باشیم، با قاعده صحبت کرده باشیم. اولا معلوم شد سبب چند تا معنا داره. این معنی هم که ایشون اینجا گفت در اونجا نبود تصادف. معنی که ایشون در اینجا گفت بریم 4 تا یا 5 تا معنی که اونجا. شرط رو هم خوندیم، سبب رو هم از اصطلاحات اونا خوندیم. خیلی هم خودتون مقید به اصطلاحات نکنید، به جایی نمیرسید. بحث به اساس سادسی رو که ایشان قرار دادن، قد تقدم نایزن فی مبحث الاوامر شرایط جل غیر شرایط مجهوله. این امر ششم رو که ایشون به اصطلاح آوردن که نهایت امر ایشان میشه، این رو در حقیقت ایشون آوردن بر رد آخون که شرایط جل با مجهول یکی گرفته، دو تا گرفته، یکی گرفته. ایشون محال بیه شرایط جل غیر از شرایط مجهوله، اون شرایط جعل که حقیقی است. گفتیم آقای خویم گفتن این تعبیر از آقای خویم خوندیم و عرض کردیم ظاهر عبارت ایشان از شرایط جعل مبادی جعل ظاهرش، لیکن عبارت آقای خویم خوندیم بعد جاش هم نه ظاهرش این نیست، یعنی بعض جاش ظاهرش اینه بعض جاش هم نیست. بذار ما هم که چون درک نکردیم بزرگوار رو شرح مطلب رو که دقیقاً مراد ایشان چیه. نه وقت بعد از این مقدمه ششم ایشون فرمودن اذا تمهد از هذه الامور فعلا وارد احکام وضعی و که احکام وضعی یا متأصلن بالجعل یا نیستن. بعد از اون مطلب در همین صفحه 395 ازاحت و شبهتن للمحقق الخراسانی کلام فی المقام یظهر من الخلط بین علل التشریع و موضوعات الاحکام. اینجا علل و تشریع رو همون شرایط جعل گرفته، مثل آقا خویی اول عبارت رو دیگه. ایشون در اونجا وارد مناقشه با مرحوم آخون میشن که عرض کردم مرحوم آزیا باز به دفاع از استادش مرحوم آخون برخواسته. اما حالا چون دیگه نمیرسیم روز بخونیم فقط اشاره بکنم، اما ظاهر حرف آزیا میگه مراد ایشان این است، نمیگه همینم درسته، مراد ایشان. علی حال ایشون اشکال میکنه به مرحوم صاحب کفایه، آزیا هم سعی میکنه توضیح بدن مراد صاحب کفایه رو، ظاهرا دفع اشکال. لیکن شاگرد دیگر آخوند مرحوم آشانسین اصفهانی در این حاشیه مبارکه ایشون با یک نیم سطری عبارت مرحوم ناینی رو میاره و میگه و بعضی ها گفتن که شرایط جعل غیر از مجهوله، بعد ایشون جواب میده که جعل و مجهول به نظر ما یکیه، تفکیک بین شرایط جعل و شرایط مجهول درست نیست. اینم خلاصه حرفی که ایشون داره. طبعا مرحوم آغازی ها مثل همیشه اینجا سعی کرده جواب بده. بله بعد آخرش هم میگه، آخرش بخونم بقیهش که بعد ولیت شعری علامه ها در رد. ما به اصطلاح مایه به اصطلاح موصول است که مایه استفهامی است که همزش در حروف جر میافت، الفش میافت، میافت همزه. علامه ها در رد و الایراد به حیث جعل له عنوان مخصوص مع لسان الجسارت علیه. یعنی جسارت با آخون، ما انصافا خیلی جسارت نکردیم اگر این مقدار باشه. ایشون میشه محق خراسانی کلام بعد فرما لا یخبا ضعف، خیلی بد و بیراه نگفته نسبت به اون بد و بیراهی که در کتب متعارفه، خیلی از اون بد و بیراها همین خواهی خویی گاگای میگه و قال المحق رو ناین میگه ولیکن نمو بدیهی البطلان. گفتن بدیهی البطلان برای یک محقق به نظرم فوشش بیشتر هیچ جور محقق است و بدیهی البطلان رو ملتفر دویشید. به نظر من اون تعبیر به نظر خودم عرض میکنم، آقای خویی زیاد دارم بدیهی البطلان زیاد، بدیهی البطلان بعد از تعبیر از مثلا محقق ناین و محقق ناین اینطور فرمود ولیکن نمو بدیهی البطلان. ایشون خیلی چیز قرص خیلی تون نشده با آخوندان، نمیفهم چرا ایشون معلسان الجسارت علیه. نه انصافا متعارف این مقدار دیگه، حالا خوب یا بد بحث دیگه ایست، اما این متعارف، این مقدارش متعارف. و کم لهم نظیر، چون ایشون تقریبا این حاشیه نکشه میابرم که به خود اللهم محفظن آخرش میاد که البته این که در اینجا، اون وقت در اون خود امر سادس هم حاشیه نسبتا مفصلی داره. بله بعد میگه مرحوم آقای آزیان قاضی خودش اینطوری بود، خارج هم شوخی میکرد. بله، فتدبر فی المقام، باز آخر اون حاشیه، حالا آخرهاشو بخونیم. فانه من مزال الاقدام من حیث رمیهم یا رمیهم الشرائط المتاخره الى بداهت البطلان. راست میگه، مثلا این بدیع البطلان، این بدیع البطلان که من گفتم، الشرائط المتاخره الى بداهت البطلان، من هم لا یعتون فیه الا رعدن و برقن. فقط رعد و برقیست که توش بارانی نیست. این هم درد دل دیگه ایشان با برقان مرمون هایی لا یعتون فیه الا رعدن و برقن. علایه حاله به نظر من قلم آغازی ها تونتر از خود عبارت نایلی انسان بشه، تعابیر آغازی ها در مناقشه از خود نایلی تونتر. این هم خوندیم برای فایده. به هر حال ایشون شرایط جعل رو غیر از شرایط مجعول گرفتن و راجع به این که جعل و مجعول یکی هن یا دو تان یا باد لحاظ آثار بشه احتیاج به یک صحبت داره که فعلا جاش اینجا نیست، لیکن بگید چون وقت تمام شده لما خواستیم بخونیم، دیگه فقط تعلیقاتشون خوندیم، اصل مطلب انشاءالله بعد از این بیم روز آخر باشه. ما این طور گفتن یعنی منن به شهریه رو میگیرن یا آدم انشاءالله بعد از تعطیلات مخصوصا در ماه مبارک رمضان التماس دعای مخصوص انشاءالله تعالی.